دنیای رپ مخصوصا تو امریکا یه دنیای ویژه‌ای پر از خشونت، پر از جنایت، پر از گنگبازی. توی این کانال هم ما تا حالا چند بار سر زدیم به این سبک و سیاق از موسیقی. امروز هم می‌خوایم بریم سراغ همین دنیا، بریم سراغ رپ و سراغ رپرهای امریکا. با من همراه باشی. سلام، من امینم و به چنل فیکشن خوش اومدید. اگه هنوز هیچ ویدیویی از ما ندیدید و این اولین باره که من رو جلوی دوربین میبینید، باید بگم که ما اینجا توی این چنل پرونده های جنایی واقعی رو بررسی میکنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، زیر همین ویدیو میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید، با ما همراه باشید تا روزهای زوج هفته یکی از پرونده های جنایی مشهور یا نیمه مشهور جهان رو با هم دیگه بررسی بکنیم. امروز همونطور که توی مقدمه گفتم میخوایم بریم سراغ دنیای رپ، دنیای موسیقی رپ و یکی از پرونده‌های مرتبط با این دنیا رو بررسی بکنیم. برای اینکه شروع بکنیم ماجرا رو، برای اینکه وارد ماجرا بشیم، باید در تاریخ سفر بکنیم، بریم سال 1983 توی امریکا و سراغ یک پسر بچه مشتاق به رپ و مستعد در رپ به اسم لیونل. لیونل دوفون پیکنز توی 4 دسامبر 1983 توی کوینز نیویورک به دنیا میاد. جایی که این بچه به دنیا میاد خیلی جای امنی نبوده. محل زندگیش پر از جرم و جنایت بوده، پر از کودکانی بودن که خلاف میکرده و خب دزدی و قتل توی اون منطقه خیلی امر بدیهی و چیز پیش پا افتاده بوده. تقریبا تمام جوانها و نوجوانهای اون محله داشتن خلاف میکردن. لیونل هم در کنار این جامعه خلافخیز به دنیا میاد. وقتی که 10-12 سالش بوده متوجه میشه که علاقه خیلی زیادی به موسیقی رپ داره و خیلی این موسیقی رو دنبال میکرده. خودش هم تلاش میکرده که درش یک دستی ببره، یه متنی بگه، یه آهنگی بسازه، یه رپی بکنه. مثلا توی همون 12-13 سالگیش بتل میکرده توی رپ، وای میستادن دو نفر جلوی همدیگه، با همدیگه به اصطلاح میجنگیدن، بتل میکردن از طریق اون کلام و خب موسیقی رپ. و خب اون با این کار خیلی حالش خوب بوده، فکر میکرده که علاقه زندگیش رو پیدا کرده. اما خب توی محله خوبی بزرگ نشده بوده دیگه، اون هم در کنار بقیه ی آدم ها میفته تو کار خلاف، میفته تو کار مواد فروشی. یک خورده فروش مواد مخدر شده بوده توی خیابون و مواد میفروخته. ولی با این تفاوت که هر چی پول در میآورده همه رو خرج این موسیقی میکرده، خرج این علاقه میکرده. میرفته تجهیزات میخریده، سعی میکرده یک استودیوی شخصی برای خودش درست بکنه. توی 15 سالگی تقریبا اون استودیوی شخصی رو تونسته بوده به طور کامل تجهیز بکنه و خیلی جدی وارد موسیقی رپ بشه. وقتی که خب کارش جدی میشه، فکر میکنه که من باید یک لقبی برای خودم داشته باشم. لقب خودش رو میذاره چینگز دراگز. چرا؟ چینگز یک اصطلاح نژادپرستانه است که برای چینی ها، برای آدم هایی که اهل آسیای شرقی ان استفاده میکنن. دو تا دوست دختر داشته توی اون محله. هر وقت که این لیونل گل میکشیده، خیلی هم البته گل میکشیده، چشاش سنگین میشده، این چشاش خط میشده. اونا بهش گفته بودن که تو چینگز شدی اینجا. اسم مستعاری که برای این لیونل گذاشته بودن چینگز بوده. این رو باید توی پرانتز بگم که لیونل خودش هم خیلی از اسم کوچیکش خوشش نمیومده. این چینگز رو از این دوتا دختر گرفته بوده، هر جا که میخواسته خودش رو معرفی بکنه میگفته که من چینگزم. این اسم رو برای خودش انتخاب میکنه. دراگز رو هم خب گفتم دیگه، کارش معامله مواد مخدر بوده دیگه، قاچاقچی بوده عملا. این دراگز رو هم با یه زد در انتهاش میذاره کنار چینگز و لقب خودش رو میذاره چینگز دراگز. شروع میکنه کار کردن. توی همون 15 سالگی با یک آدمی آشنا میشه به اسم استک باندل، که خب البته این هم لقب اون آدم بوده. اینا متوجه میشن که یه علاقه مشترکی دارن توی موسیقی. سبکی که علاقه داشتن یه جور بوده، جفتشون به رپ علاقه داشتن، هر دوشون مستعد بودن، داشتن تلاش میکردن که معروف بشن. و خب این دوتا که میخورن به همدیگه، میخورن به پست همدیگه، تصمیم میگیرن که با همدیگه کارشون رو ادامه بدن تا زودتر رشد بکنن. یه چند تا از دوست و رفیقاشون که اونها هم به این سبک علاقه داشتن رو جمع میکنن دور خودشون، یه بندی تشکیل میدن و شروع میکنن کار کردن. موزیک هایی که می ساختن خیلی موزیک های درجه اولی نبوده، ولی خب خیلی هم آماتور نبودن. یه کار نیمه حرفه‌ای داشتن می کردن و کم کم اسمشون می افته سر زبون ها. توی محله اینها رو می شناختن، کم کم اسمشون توی نیویورک هم پخش میشه. البته این رو باید بگم که حالا نه سلبریتی نشده بودن ها، ولی کسایی که پیگیر رپ بودن توی درجه دو و سه اسم اینها حداقل به گوششون رسیده بوده. کم کم اینها داشتن یک اسم و رسمی برای خودشون جمع جور میکردن. وقتی که چینگز تقریبا 17-18 سالش میشه، سال 2001، دیگه یه اسمی برای خودش در کرده بوده، یه چینگزی شده بوده، به اصطلاح ده چینگز شده بوده. یه روز داشته تو خیابون راه میرفته، یکی از دوستاشو میبینه که داره با یک دختری راه میره به اسم جنلی کاسرس. جنلی رو من از این به بعد توی ویدیو بهش میگم جنی که بتونم حالا راحت‌تر ادا بکنمش. میبینه که چینگز میبینه که یکی از دوستاش داره با جنی توی خیابون راه میرن. خیلی خوشش میاد از این جنی، ولی خب به روی خودش نمیاره، یه ذرم بالاخره اسم در کرده بوده، یه حالت مغروری هم میگیره، به خودش از کنار اینها رد میشن. یکی دو روز بعد اون دوست مشترکشون رو میبینه، میگه که این دختره کی بود باش راه میرفتی، من خوشم اومده مثلا ازش. اون دوست مشترکشون هم میگه آره این مثلا اسمش جنیه و فلان و اینا، من میگم بهش که تو ازش خوشت اومده. میره پیش جنی میگه که یکی از دوستام رپر، آدم نسبتا معروفیه، داره کم کم معروفتر هم میشه، از تو خوشش اومده. جنی اون لحظه اول اوکی نمیده، میگه که من درس دارم و باید درسمو بخونم، باید بشینم پی درس و مشقم و اینا، قبول نمیکنه. یه مدتی که میگذره، منتها جنی هم همچین قلقلکش اومده بوده، میره پیش همین دوست مشترک میگه یادت اون روز گفتی یکی از دوستات از من خوشش اومده، اون کیه و این حرفا. خلاصه این دوست مشترک میتونه چینگز رو با جنی مچ بکنه. یه قراری میذارن، اینا میرن سر قرار. توی همون قرار اول 6 ساعت با همدیگه صحبت میکنن. اینقدر حرف مشترک داشتن، اینقدر علاقشون مشترک بوده که این قرار اول که منطقا خیلی قرار طولانی نیست، 6 ساعت طول میکشه و همه این 6 ساعت رو اینها داشتن با شور و اشتیاق واسه همدیگه حرف میزدن. اون موقع جنی 15 سالش بوده و چینگز هم که 17-18 سالش بوده. خلاصه که اینها با همدیگه بر میخورن، عیاق میشن، دوست دختر دوست پسر میشن و یک رابطه طولانی مدتی رو با همدیگه شروع میکنن. رابطهشون هم خیلی گل و بلبل بوده، همه چیز خوب بوده، حتی دوتا دختر هم به دنیا میارن. خیلی همه چیز برای چینگز خوب بوده، الان خانواده تشکیل داده بوده، دوتا دختر داشته، یه دوست دختر خیلی خوب داشته و در کنار همه اونها روز به روز داشته توی موسیقی موفق تر میشده. ولی خب همه این چیزهای خوب رو بذاریم کنار، این آدم قاچاقچی مواد بوده دیگه. سال 2005 میگیرنش، میندازن زندان، براش 5 سال حبس میبرن که خب از این 5 سال اون 3 سالش رو توی زندان میمونه. وقتی که میفته زندان خیلی ناراحت بوده، اینکه انقدر موقعیت خوبی رو از دست داده بوده، داشته معروف میشده، قطعا این زندان افتادن اون رو از هدفها و از آرزوهاش دور میکرده. از طرف دیگه خب از خانوادش دور شده بوده. خیلی همه چیز برای چینگز یه جوری هم هست، ولی خب خیلی همه چیز براش سخت شده بوده، ولی هر کی خربوزه میخوره پای لرزش هم باید بشینه دیگه. میره زندان، 3 سال هم توی زندان بوده و بعد از این 3 سال آزادی مشروط میگیره، میاد بیرون. اتفاق بدی که توی زندان برای این آدم میفته اینه که 1 سال قبل از اینکه آزاد بشه، اون رفیق گرمابه و گلستانش، اون همکارش، اون کسی که کمک کرده بوده به چینگز توی پیشرفت موسیقیش، یعنی استک باندل، توی آپارتمان خودش بهش تیراندازی میشه و کشته میشه. وقتی خبر مرگ استک به چینگز توی زندان میرسه، چینگز دیگه خیلی ناامید میشه، فکر میکنه که دیگه کار موسیقیش تموم شده. به خودش میگه که من با استک موسیقی رو هم دفن میکنم و دیگه پی این علاقه رو نمیگیرم، هر وقت که اومدم بیرون میرم میچسبم به زندگی خودم. بعد از مرگ استک یه سالی هم تو زندان بوده و بعد از تموم شدن دوران محکومیتش، یعنی بعد از اون 3 سال، از زندان میاد بیرون. وقتی که میاد بیرون با خودش عهد کرده بوده که خب من دیگه نرم دنبال موسیقی دیگه. منتها وقتی که میاد بیرون متوجه میشه در طول زمانی که این توی زندان بوده، استک خیلی جدی کار کرده بوده، موزیک داده بوده، سعی کرده بوده با آدمهای مختلف ارتباط بگیره، با آدمهای معروف مثلا دیجی خالد ارتباط گرفته بوده و هر بار که توی یک محفلی بوده، توی یک مجلسی، توی یک مهمونی، توی یک دورهمی از این رپرها بوده، اسم این چینکس رو هم آورده بوده، گفته بوده من یه رفیقی دارم توی زندانه. خب اینا دنبال گنگم بودن دیگه، گنگش هم بالا بوده، چینکس الان توی زندان حبس بوده. میگفته که آره من یه رفیقی دارم توی زندانه، خیلی با استعداده و هی از این چینکس تعریف کرده بوده، در صورتی که مجبور نبوده این کارو بکنه ها، از روی محبت و از روی علاقش به چینکس این کارو میکرده. واقعا میشه گفتش که استک بزرگترین نقطه عطف زندگی چینکس بوده، عطف زندگی هنری و زندگی کاری چینکس بوده. انقدر اسم این رو آورده بوده که وقتی که چینکس از زندان میاد بیرون، کمپانی های مختلف، آدم های مختلف زنگ میزدن بهش، میگفتن که ای تو همون دوست استکی، ما میخواییم باهات کار بکنیم. در واقع یک مسیری رو آماده کرده بوده استک برای چینکس بعد از آزادیش. چینکس وقتی که میاد بیرون و میبینه که آره شرایط اینطوریه، برخلاف عهدی که با خودش بسته بوده که من موسیقی رو دیگه ادامه نمیدم، به احترام رفیق از دست رفتش تصمیم میگیره که دوباره توی موسیقی قدم برداره و روز به روز معروفتر بشه و هر بار هر جایی که میرفته میگفته که مشوق اصلی من رفیقمه که الان مرده. یکی از آدمهایی که میاد توی زندگی چینکس وارد میشه یک رپر دیگری بوده به اسم فرنچ مونتانا. من نمیشناسمش، اما اینطوری که متوجه شدم توی اینترنت آدم به نسبت معروفیه، حالا نه به اندازه دیجی خالد، ولی خب به اندازه خودش آدم معروفیه. این میشه رفیق صمیمی چینکس. شروع میکنن با همدیگه کار کردن. فرنچ مونتانا آدم معروفتری هم بوده به نسبت چینکس و اون رو به آدمهای معروفتر از خودش هم معرفی میکرده، به کمپانیهای مختلف معرفی میکرده و زندگی دوباره برای چینکس میفته رو غلطک. همه چیز خوب بوده. حتی توی این بازه زمانی چینکس میاد از جنی هم خواستگاری میکنه، با همدیگه ازدواج میکنن، صاحب یک پسر هم میشن و زندگیشون دیگه خیلی خوب شده بوده. همه چیز برگشته بوده به اون روال سابق، با توجه به اینکه چینکس دیگه خلاف هم نمیکرده. اونجا فرنچ مونتانا بهش میگه که ببین تو الان یه چهره ای هستی برای خودت دیگه، یکم شناخته شده ای دیگه، نیاز نیست بری دنبال مواد و اون پسوند دراگزی که داری رو بهش عمل هم بکنی، همین فقط بذار تو اسمت باشه دیگه، خلاف نکن. چینکس هم قبول میکنه و یک زندگی سالم رو در پیش میگیره که بیا توش کار بکنه، هنرش رو خرج بکنه، در کنار خانوادش باشه و روز به روز هم موفق تر بشه. همین اتفاق هم براش میفته، تک آهنگ‌های بسیار زیادی رو منتشر میکنه، با آدم‌های خیلی معروفی تک آهنگ میده، فیت میده اصطلاحاً، آلبوم‌های ای پی منتشر میکنه که هر کدومشون برای خودشون به قولی میترکونن، هی باعث معروف‌تر شدن چینکس میشن. اینها رو داشته باشید، چینکس هنوز هیچ آلبوم رسمی منتشر نکرده، میخوایم برسیم به این آلبومه. این تک آهنگ‌هایی که میده، این همکاری‌هایی که با بقیه رپرها میکنه، هی باعث معروف شدن این آدم میشه. حتی یه کمپانی که کارش معرفی استعدادهای نوع موسیقی هیپ هاپ بوده، میاد چینکس رو انتخاب میکنه، میگه که من در این سالی که درش هستیم تو رو به عنوان استعداد موسیقی معرفی میکنم و همه چیز داشته برای چینکس خوب پیش میرفته. این روند تا سال 2015 هم ادامه پیدا میکنه. روز به روز چینکس موفق‌تر از روز قبل بوده، روز به روز موزیک ویدیو جدید میساخته، موزیک ویدیو، تک آهنگ، ای پی، هنوز نرفته بوده سراغ آلبوم جدید، ولی خب هی داشته معروف‌تر میشده. تا اینکه بالاخره تابستون سال 2015 اینا تصمیم میگیرن که یک آلبوم مستقل و یک آلبوم رسمی برای چینکس جمع و جور بکنن. یک کمپانی خیلی مطرح هم میاد میگه من لیبل این آلبوم میشم و بریم آلبوم رو شروع بکنیم به در واقع تولیدش. اسم آلبوم هم از همون اول مشخص بود، اسمش رو گذاشته بودن Welcome to JFK. اگه اشتباه نکنم JFK اسم فرودگاه اصلی نیویورکه که خب مخفف جان اف کندی هم هست. کاری ندارم. خلاصه که اینها شروع میکنن به تهیه و تدارک آلبوم. کار چینکس خیلی بیشتر شده بوده دیگه، از این شهر میرفته به اون شهر، از این کشور به اون کشور، کمتر خانوادش رو میدیده، ولی خب همیشه حمایت خانوادش رو داشته، دوتا دختر، پسر، همسرش، و خب روز به روز هم در مسیر معروفیت و مشهور شدن داشته قدم برمیداشته. میرسیم به نزدیکای تاریخ انتشار آلبومش که تابستون 2015 بوده. دو هفته قبل از این که زمان انتشار آلبوم باشه، این باید میرفته دبی و یک موزیک ویدیو توی دبی ضبط می‌کرده. قبلش برای چند هفته میگه که من یه مدتی برم پیش خانواده، چون تصور خودش، تصور کمپانی و آدمهایی که این موزیک ها رو قبل از انتشار شنیده بودن این بوده که این آلبوم اگه بیاد میتره که چینکس خیلی میفته سر زبون ها، احتمالاً باید بره توی شوهای مختلف شرکت بکنه، تور بذاره، نمیدونم مصاحبه های مختلف داشته باشه و کمتر وقت میکنه که به خانوادش برسه. چینکس هم که متوجه این میشه میگه که من یک چند هفته قبل از اینکه همه این کارها شروع بشه میرم با خانوادم وقت بگذرونم. کمپانی هم باهاش موافقت میکنه. کارهای ضبط رو انجام داده بودن، فقط مونده بوده آهنگسازی نهایی و میکس و مسترینگ و این داستانا. چینکس میره پیش خانوادهش، یه مدتی رو با خانواده بوده و قرار بوده که توی این بازه‌ای که در کنار خانوادهشه یه شب رو بره توی یک کلاب موزیک اجرا بکنه و بخونه. 16 می بوده. در واقع 16 می بعد از نیمه شب که میشه اوایل 17 می دیگه، سال 2015 هم هستیم. اون شب قرار بوده که بره توی کلاب، به همسرش، به جنی میگه که تو هم بیا با هم دیگه بریم اگه دوست داری و این حرفا. جنی میگه که من خیلی خستم، تو برو و حالا کارت که تموم شد برگرد. چینکس هم میگه که باشه من میرم، با دوستامم دارم میرم، ولی خیالت راحت باشه بعدش دیگه جایی نمیریم، تا قبل از ساعت 4 من برگشتم خونه، تو بخواب منم میام. جنی هم میگه باشه. خلاصه که چینکس زنگ میزنه، دو سه تا دوستاش میان، بادیگاردش میاد و خب سوار ماشینش میشه، میره. چند ماشینه میرم، منتها چینکس چون نمیخواسته خیلی الکل بخوره میگه که من میتونم رانندگی بکنم. سوار ماشینش میشه، میرن به اون کلاب، برنامهشون رو اجرا میکنن و یکم مونده به 4 صبح، یکی دو ساعت مونده به 4 صبح کارشون تموم میشه. میان بیرون، منتها برخلاف وعده‌ای که به جنی داده بوده میرن یکی دو تا بار دیگه شروع میکنن مشروب خوردن. به هر حال وقتی که خب یه ذره نوشیدنی میخورن و یه ذره وقت میگذره دیگه کم کم گروهشون هر کی میره پی زندگی خودش، دوستاش میرن خونه، اون بادیگاردش که کارش هم تموم شده بوده میره خونش و فقط میمونن چینکس و یکی از دوستاش به اسم آلتا آزیادی. قرار بوده که چینکس آلتا رو برسونه دم ایستگاه مترو تا آلتا با مترو بره خونه، چینکس هم برگرده خونش پیش جنی. تا اینجا داشته باشیم، بریم خونه جنی ببینیم اون داره چیکار میکنه. جنی تو تخت خوابیده، ساعت 4:30 صبح از خواب بیدار میشه و ببینه که چینکس شوهرش هنوز برنگشته خونه. گفته بوده که من تا 4 برمیگردم دیگه. نگرانش میشه. شروع میکنه زنگ زدن به چینکس ولی موبایلش رو جواب نمیداده. یه ذره نگران میشه جنی، ولی خب کاری هم از دستش بر نمیومده. یکی دو بار این تماسا رو میگیره، هر بار جواب نمیگیره، تا اینکه مدیر برنامه‌های چینکس زنگ میزنه به جنی و میگه که باید بهت بگم که چینکس توی یک سانحه تیراندازی بوده. این شماره پلیس رو داشته باش. شماره یک کاراگاهی رو میده به جنی، میگه زنگ بزن اونها برات توضیح میدن. جنی زنگ میزنه به اون کاراگاه پلیس و اون کاراگاه بهش میگه که من باید بهت بگم که شوهر توی یک حادثه تیراندازی بوده، لطفاً بیا به فلان بیمارستان، ولی خب اگه میخوای خودت رانندگی بکنی تنها نیا. جنی اینجا متوجه میشه که به احتمال زیاد یک اتفاق بد برای چینکس افتاده. خلاصه که جنی خودش رو میرسونه به بیمارستان و 3 ساعت توی بیمارستان منتظر بوده که یکی جوابش رو بده. در نهایت پلیس میاد پیشش و میگه که بله، شوهر شما توی یک حادثه تیراندازی بوده و 11 تا گلوله به سمت شلیک شده و خب قبل از اینکه برسوننش به بیمارستان فوت کرده. ماجرا چی بوده؟ ماجرا رو براتون باز بکنم. ماجرا از این قرار بوده که آلتا و چینکس داشتن میرفتن که چینکس آلتا رو دم ایستگاه مترو پیاده بکنه. اینها میرسن به یک چراغ قرمز، ماشین رو متوقف میکنن و یک ماشین هم میاد نزدیک اینها وای میسته. یه نفر از اون ماشین پیاده میشه، میاد سمت ماشین اینها و شروع میکنه تیراندازی کردن. 12 تا گلوله شلیک میکنه که 11 تاش به چینکس میخوره و یکیش هم به آلتا خورده بوده. اون تیری که به آلتا خورده بوده، خورده بوده به ششش، ولی خب وقتی میرسوننش به بیمارستان میتونن نجاتش بدن و زنده میمونه و این داستانها رو اون برای پلیس تعریف کرده. ولی خب مشخصه که چینکس نتونسته دووم بیاره. 11 تا گلوله کم نیستش و همونجا قبل از اینکه برسوننش به بیمارستان جونش رو از دست داده بوده. پلیس این خبر رو که به جنی میده، خیلی اوضاع برای جنی به هم میریزه، چون اون الان باید به خانوادش، به اون بچه‌هاش میگفته که پدرتون کشته شده. از طرفی خیلی توی جامعه رپ امریکا مرسوم نبوده که خانواده رپرها توی دید باشن. اصلا خیلی در مورد خانواده‌هاشون صحبت نمی‌کردن و الان جنی و بچه‌هاش می اومدن تو صدر اخبار. از این به بعد قرار بوده که پاپاراتسی ها پشت در خونه اینها جمع باشن، عکاسی بکنن و خب این هم اوضاع رو برای جنی سخت میکرده. ولی خب جنی دلش میخواسته هر طور که شده قاتل شوهرش پیدا بشه و خب قاعدتا دستگیر بشه. آلتا بعد از اینکه مراحل درمانش طی میشه و میتونه با پلیس صحبت بکنه، میاد پیش پلیس و میگه که من همه تلاشم رو میکنم که به بهترین شکل با شما همکاری بکنم. این ماجراها رو تعریف میکنه، همین که چه اتفاقی افتاد، ولی میگه که اون لحظه چون تاریک بود، من حالا مست بودم، یکم همه چیز رو تار میدیدم، نتونستم چهره زارب رو ببینم. اولش هم خیلی خوب داشته با پلیس همکاری میکرده، اما از یه جایی به بعد این همکاری با پلیس رو ادامه نمیده. چرا ادامه نمیده؟ در واقع این رو بذارید بگم که وقتی که این همکاریش با پلیس رو قطع میکنه، خیلی از رسانه ها گمانه زنی میکنن که شاید آلتا بوده که توی قتل چینگز دست داشته. آلتا خیلی وضع مالی خوبی نداشته و خب میگفتن که شاید به طمع پول اومده چینگز رو کشته. اما پلیس نمیتونه این تئوری رو بخره، خریدار این تئوری نبوده. چرا؟ چون هم سند و مدرک قوی وجود نداشته که آلتا توی قتل چینگز دخیل بوده باشه، هم هیچ دزدی اتفاق نیفتاده بوده از ماشین، هم جدای از اونها اصلا تیر از بیرون از ماشین شلیک شده بوده به سمت داخل ماشین. آلتا نمیتونسته از توی ماشین شلیک کرده باشه. هم زاویه تیری که خورده بوده به چینگز این رو مشخص میکرده، هم پترن پاشش خون این رو مشخص میکرده و معلوم بوده که تیر از بیرون از ماشین شلیک شده و چینگز رو کشته. منتها رسانه ها میگفتن که خب حالا از کجا معلوم که آلتا هی نگفته باشه که در واقع خودش تو قتل دخیل نبوده باشه، در همکاری کرده باشه با قاتل و هی مثلا اسمس داده باشه که ما الان فلان جاییم، الان توی فلان خیابونیم، الان اینجا متوقف شدیم و یه جورای همکاری کرده باشه. ولی خب پلیس چون نمیتونه هیچ سند و مدرکی ارائه بده، بنا رو میذاره روی این که آلتا نمیخواد با پلیس همکاری بکنه که اسمش بد در نره، بهش نگن تو آدم فروشی، تو داری با پلیس همکاری میکنی. توی جامعه رپی اون موقع، توی جامعه هیپ هاپی اون موقع آمریکا، این که تو با پلیس همکاری بکنی، باهاشون صحبت بکنی و سعی بکنی که به اصطلاح آدم فروشی بکنی، خیلی بدنامی داشته. شاید بدترین چیز برای یه کسی بوده که توی این جامعه حالا رفت آمد داشته فعالیت میکرده. پلیس میگه که احتمالاً آلتا نمیخواد این اتفاق براش بیفته، به خاطر همین دیگه با ما همکاری نمیکنه، ولی هیچ سند و مدرکی وجود نداره که ما بخوایم بگیم این آدم دست داشته توی قتل یا حالا معاون در قتل بوده. آلتا رو از لیست مظنونین میذارن کنار. پلیس میاد بقیه حالا احتمالات رو بررسی بکنه. توی همون درجه اول قبلا هم گفتم، میان میگن که شاید به احتمال دزدی اومدن این کارو کردن، ولی خب نه پولی دزدیده شده بوده از ماشین، حتی موبایل چینگز هم سرقت نشده بوده. جدای از اون تمام گلوله ها به چینگز خورده بوده و آلتا فقط یه دونه خورده بوده که احتمالاً اون یه دونه هم شانسی بهش خورده بوده. پلیس میگه که اینها دزد نبودن، چون اگر میخواستن دزدی بکنن بالاخره یه چیزی از این ماشین میبردن. حالا که نبردن و حالا که هدف تمام گلوله ها چینگز بوده، به احتمال زیاد برای این قتل برنامه‌ریزی شده بوده. اینا به کنار، جدای از اون قتل در جای اتفاق افتاده بوده که نقطه کور تمام دوربین‌های مداربسته بوده. توی دوربین‌های مداربسته پلیس دیده بوده که ماشین چینگز هی از این دوربین رد میشه، وارد اون دوربین میشه، رد میشه، هی همینطوری ادامه داشته تا اینکه بالاخره میرسن به یک نقطه کور و قتل دقیقاً توی همون نقطه اتفاق افتاده. نشون میده قاتل برای این قتل برنامه‌ریزی کرده و به قصد کشتن چینگز اومده و شلیک کرده، حالا یه تیر هم اتفاقی خورده به آلتا. حالا یه ذره از این فضای کاراگاهی دور بشیم، بیایم سراغ جنی ببینیم اون چی کار میکنه. الان 2 هفته از قتل چینگز گذشته، پلیس نتونسته هیچ مظنونی رو پیدا بکنه، ولی جنی میره پیش اون کمپانی که قرار بوده آلبوم چینگز رو منتشر بکنه و میگه که بیاید این کار رو بکنیم، این آلبوم رو منتشر بکنیم تا آخرین اثر چینگز هم منتشر شده باشه. کمپانی هم همین کارو میکنه. 2 ژوئن 2015 آلبوم Welcome to JFK چینگز منتشر میشه و همونطوری که پیشبینی کرده بودن حسابی میترکونه. حتی برای یک دوره موقت دومین آلبوم پرفروش هیپ هاپ امریکا میشه. باز برای همون دوره موقت 17مین آلبوم پرفروش کل امریکا میشه و خب این نشون میده که شاید اگر این آلبوم منتشر میشد و چینگز زنده بود، اون هم تبدیل به یک سلبریتی خیلی معروف میشد. البته که این رو من میفهمم که کشته شدنش هم توی فروش آلبومش تأثیر داشته، ولی خب حدس و گمان دیگه، نمیشه به طور قطعی این رو رد کرد. که کاری ندارم. آلبومش منتشر میشه و با معروف شدن چینگز هی خورده خورده اطلاعات بیشتری از زندگی شخصیش منتشر میشه. چطور؟ معلوم میشه که چینگز خیلی هم ظرفیت و جنبه معروف شدن رو نداشته. همون موقعی که یکم معروف شده بوده با اینکه زن و بچه داشته، پشت سر جنی خیلی خیانت کرده بوده بهش و با زنها و دخترهای مختلفی بوده. یکی از این دخترها که میاد به رسانه ها صحبت میکنه اسمش تریشا بوده. میگه که من نه تنها رابطه داشتم با چینگز، بلکه ازش یه بچه هم دارم، یه پسر دارم به اسم لیام. اینجا جنی خودش میاد صحبت میکنه و میگه که تریشا راستش رو میگه و من هم از این رابطه خبردار بودم. ببینید این آدم چقدر، یعنی جنی رو دارم میگم، چقدر آدم منطقیه و انسانیت رو به معنی واقعی بلده. میاد میگه که من خبر داشتم که چینگز پشت سر من رفته با تریشا خوابیده و به من خیانت کرده و اومد به من گفتش. تریشا میخواست بچه رو نگه داره، چینگز اومد به من گفتش و من با اینکه قلبم شکسته بود، با اینکه ناراحت بودم از دست چینگز و تریشا، ولی اون بچه، اون کسی که قرار بود به دنیا میومد، نباید تاوان این خشم من رو میداد، تاوان خیانت اینها رو میداد. به خاطر همین من گفتم که باشه، بچه رو به دنیا بیارید. و واقعا هم این رو به کلام نگفته، توی عمل هم ثابت کرده. وقتی که لیام به دنیا میاد، اکثر هزینه های مالی زندگی اون رو جنی میده. حتی توی مهمونی های تولدش هم با بچه هاش میرفته شرکت میکرده و میگفته که من همه تلاشم رو میکنم که لیام، یک بچه بیگناهی که حالا حاصل یک رابطه نامشروعه، این بچه بیگناه به بهترین شکل ممکن بزرگ بشه. ببینید این آدم واقعا چقدر بلده انسان باشه. کاری ندارم. برگردیم سراغ پرونده. حتی بعدتر یه استریپر به اسم لورینا دیویس هم میاد میگه من هم باردارم از چینگز، که مشخص میشه داره دروغ میگه و دنبال توجه و اینا. اما اسم دو نفر دیگه هم مطرح میشه که خب اینها آدمهای خیلی معروفی بودن. این دو نفر اسمشون بوده مالیکا هاک و اریکا منا. اریکا دوست صمیمی کایلی جنر بوده که انقدر معروفه که دیگه نیازی به معرفی نداره. اریکا البته خودش گفته که من با چینگز یه جاست فرند بودیم و خیلی رابطه خاصی نداشتیم، اما فرنچ مونتانا میاد میگه نه، رابطه اینها حالا فراتر از یک دوستی معمولی بود. اما همه این فرضیه ها، همه این خیانت ها و همه این اطلاعاتی که درس شده رو جنی میاد میگه من خبر داشتم، برای اینکه تمرکز رسانه ها رو از پیدا کردن قاتل کج نکنه به سمت حاشیه های زندگی چینگز. جنی میاد همه این چیزها رو میپذیره، میگه که من مثلا خبر داشتم، برای من مهم نیست، اهمیتی نداره، تنها چیزی که مهمه پیدا کردن قاتل پدر بچه های من و شوهر من. خب حالا برگردیم سراغ پلیس ببینیم اونها چی کار میکنن برای حل شدن پرونده چینگز. همونطور که گفتم پلیس باید شروع میکرده صحبت کردن با کسایی که چینگز رو میشناختن، کسایی که اون شب دیده بودنش، اطرافیانش، میان ببینن که این آدم دوست و دشمنی داره، یعنی دشمنی داره که انگیزه داشته باشه برای کشتنش. وقتی که برمیگردن میبینن که این آدم همش در دوران جوانی و نوجوانی خلاف میکرده و خب زندان بوده، خلاف میکرده، اصلا بعید نیستش که دشمن داشته باشه. اینجا به جایی نمیرسه، انقدر تعدد مظنونین زیاد بوده که نمیتونه کاری از پیش ببره و میاد شروع میکنه صحبت کردن با دوروبریای چینگز. منتها همونطور که گفتم توی اون فضای هیپ هاپی اون موقع، همکاری کردن با پلیس، صحبت کردن با پلیس و حالا دادن اطلاعات به پلیس مصداق بارز آدم فروشی بوده. به خاطر همین هیچ کسی با پلیس همکاری نمیکرده، هیچ اطلاعات به درد بخوری با پلیس نمیداده، در واقع سعی میکرده یه جوری پلیس رو از سر خودش وا بکنه و پلیس دستش به هیچ جا بند نبوده، فقط خودش بوده و خودش باید تنهایی این پرونده رو حل میکرده. ولی این روند تنهایی حل کردن پرونده قرار نبوده کوتاه باشه، 2 سال طول میکشه و هیچ کسی رو به عنوان مظنون برای قتل چینگز پلیس پیدا نمیکنه. بعد از 2 سال، توی این 2 سال کار میکردن، بعد از 2 سال به این فکر میفته که شاید کسی که دوست صمیمی چینگز، یعنی استک باندل، رو توی خونه خودش اومده با گلوله کشته، همون آدمیه که چینگز رو کشته. میگه که شاید اون آدم منتظر یک فرصت بوده که چینگز رو هم بکشه و الان این فرصت گیرش اومده. این رو باید بگم که پرونده استک برای همیشه حل نشده باقی مونده و تا الان هم حل نشده، نتونستن قاتلش رو پیدا بکنن. شاید یکی از دلایل حل نشدن پرونده هایی که مرتبط با رپه همینه که خب کسی همکاری نمیکنه با پلیس. یکی از مجله ها اومده در واقع یک تحقیقی کرده، گفته که در 30 سال گذشته 70 رپر به قتل رسیدن که درصد زیادی از این پرونده ها اصلا حل نشدن. شاید یکی از دلایل اصلی حل نشدن این پرونده ها این باشه که هیچ کسی با پلیس همکاری نمیکنه. پرونده استک هم دقیقاً از همین پرونده های حل نشده بوده. پلیس میگه که شاید قاتل این پرونده حل نشده الان اومده چینکس رو هم کشته. ولی خب هیچ سند و مدرکی پیدا نمیکنن. اینجا درسته که سند و مدرکی پیدا نمیکنن، ولی یک دید بهتری به پلیس میده که میگه اجازه بده ما در زندگی این آدم برگردیم عقب، همه چیز رو بررسی بکنیم، شاید بتونیم بعد از آشنایی این آدم با استک یک مظنون بالقوه‌ای رو پیدا بکنیم که بتونیم روش کار بکنیم. خلاصه شروع میکنه کنکاش زندگی چینکس و متوجه میشه اون دوره 3 ساله‌ای که چینکس توی زندان بوده هم در واقع هم بندی و هم سلولی نبودن، با هم دیگه توی یک زندان بودن. توی یک زندان بوده با یک مجرم خطرناکی به اسم کوینسی هومر. این کوینسی خودش هم رپر بوده، حالا رپ کار میکرده، کم و بیش هم شناخته شده بوده، نه به اندازه چینکس، ولی کار میکرده دیگه، یه چند نفری میشناختنش. توی همون زندان بوده، آدم بسیار خشنی بوده، به طوری که اون سالی که دستگیر میشه رسانه ها تیتر میزنن که خشنترین مجرم امریکا امسال دستگیر شده و توی زندانه و سابقه اصلا خوبی نداشته. یه چند باری انقدر آدم‌های مختلف رو کتک زده بوده که اونها رو به موت شده بودن. در واقع مردم اجازه نداده بودن که کوینسی اینها رو بکشه. یه روز توی زندان چینکس و کوینسی با همدیگه دعواشون میشه. چینکس میزنه کوینسی رو لت و پار میکنه، درب و داغونش میکنه. انقدر خونریزی میکنه و نمیدونم آسیب میبینه و اینا که فرار میکنه از زیر دست چینکس و میره پیش نگهبانای زندان میگه که چینکس این بلا رو سر من آورده. در واقع آدم فروشی میکنه. یادتونه گفتم توی اون جامعه هیپ هاپی چقدر آدم فروشی کار مذموم و زشتی بوده. میره این کارو میکنه. چینکس وقتی که متوجه میشه که کوینسی فروختتش میره به همه میگه که آره این آدم فروشه، رفته منو به نگهبانای زندان فروخته. آدم فروش هم که اصلا توی زندان در واقع محکوم ترین آدمه دیگه، بدترین آدمه. زندان برای کوینسی در اون چند سالی که تو بوده جهنم میشه. نه کسی محلش میداده، نه کسی باهاش حرف میزده، نه کسی تحویلش میگرفته و عملا زندگی توی زندان برای کوینسی این چند سالی که قرار بوده تو باشه تبدیل شده بوده به یک جهنم. بیایم یکم جلوتر، چینکس آزاد شده یه چند سالیه، کوینسی هم آزاد میشه و وقتی که میاد بیرون میبینه همون آدمی که زندان رو براش جهنم کرده بوده الان چقدر موفقه، چقدر طرفدار داره، چقدر آدم میشناسنش و یه ذره این کینه و حسادت توی دل کوینسی جرقه میزنه. الان پلیس تقریبا تونسته بوده با بررسی این رابطه چینکس و کوینسی یک انگیزه قوی برای قتل پیدا بکنه. میایم جلوتر، میرسیم به سال 2015، چند ماه قبل از کشته شدن چینکس. یه مهمونی بوده توی میامی که رپرها بودن، چند تا از بزرگای رپ هم بودن و اینا، چینکس بوده، کوینسی هم بوده. کوینسی بعد از اینکه آزاد شده بوده داشته تلاش میکرده که دوباره وارد این حوزه رپ بشه و بتونه یه اسمی در بکنه، یه سری تو سر و در بیاره. خیلی موفق نبوده، مجبور بوده که خلاف بکنه در کنارش. خفگیری میکرده، بانک میزده، نمیدونم زورگیری میکرده، وارد خونه های آدم ها میشده. کاری ندارم، اومده بوده توی اون مهمونی که بتونه یک سری تو سرا در بیاره، بتونه چند نفر آشنا پیدا بکنه. توی اون مهمونی هم چینکس کوینسی رو میبینه و شروع میکنه به آدمهای معروفی که توی اون مهمونی بودن گفتن که آره این کوینسی آدم فروشه، این توی زندان منو فروخ، رفت به نگهبانا گفت و عملا زندگی حرفه‌ای کوینسی رو چینکس توی اون مهمونی خراب میکنه. خب توی اون جامعه کسی با آدم فروش ها کاری نداره که. کوینسی الان آدم فروش شناخته میشده و خب زندگی حرفه‌ایش برای همیشه تموم میشه. اینجا پلیس به انگیزه انتقام کوینسی هم میرسه. کوینسی الان کینه داشته، حسودی میکرده، میخواست انتقام بگیره و یه مظنون درست و درمون بوده. پلیس توی این 2 سال انقدر نتونسته بوده هیچ مظنونی پیدا بکنه که حالا که یه نفر رو پیدا کرده بوده که میتونسته براش یک انگیزه ای هم متصور بشه، حالا که رسیده بوده به یک تئوری، این تئوری رو سفت میچسبه، سفت چنگ میزنه بهش تا بتونه در واقع این پرونده رو یه جوری حلش بکنه دیگه، یه جوری به نتیجه برسونتش. شروع میکنه تحقیق کردن در مورد کوینسی تا ببینه میتونه یک چیزی پیدا بکنه، یک مدرکی پیدا بکنه که کوینسی رو در واقع بکشونه به دادگاه یا نه. میبینه که کوینسی یه موزیک خونده، یه موزیک رپ خونده، توی اون موزیک گفته اسلحه‌ای که چینکس باهاش کشته شد الان تو دستای منه. این یه کدی به پلیس میده که خب شاید سراغ آدم درست رفتن. این رو توی پرانتز بهتون بگم که کوینسی 6 ماه بعد از کشته شدن چینکس رفته بوده با چند تا از دوستاش یه بانک بزنن، اونجا موفق نمیشن، اینها رو دستگیر میکنن و توی زندان بوده. این تحقیقات رو که پلیس داشته میکره، این اتفاقاتی که الان داره میفته، زمانیه که کوینسی توی زندانه. خلاصه پلیس شروع میکنه بیشتر در مورد این کوینسی تحقیق کردن و میبینه که خب هیچ سند و مدرکی نداره. اون زاربی که شلی کرده بوده به چینکس هیچ اثر انگشتی از خودش به جا نذاشته بوده، اصلا دست نزده بوده به ماشین که حالا دی ان ای باقی مونده باشه، اثر انگشتی باقی مونده باشه، از دور شلی کرده بوده، هیچ چیزی باقی نذاشته. اینجا پلیس میاد این تئوریش رو اصلاح میکنه و میگه به احتمال زیاد چون قتل خیلی سریع اتفاق افتاده، کسی که اومده شلیک کرده سوار یک ماشینی شده و فرار کرده. میگه به احتمال زیاد یک راننده هم وجود داشته توی صحنه قتل. میان یه ذره تو دوست و رفیقا و توی آشناهای کوینسی میگردن، میبینن که این کوینسی یه رفیق صمیمی داره که دست راستشه به اسم جمار. این جمار هم مثل خود کوینسی خیلی سابقه خشونت داره، خیلی سابقه زندان رفتن داره و الان هم به خاطر اون سرقت بانک اونم توی زندانه. میگه که احتمالاً این دو نفر با همدیگه توی صحنه قتل حضور داشتن. الان دوتا مظنون بالقوه داشته که خب خیلی هم میخورده که این کار رو انجام داده باشن. پلیس میگه چیکار کنیم که بتونیم یک مدرکی پیدا بکنیم علیه اینها؟ میگه که خب قتل کی اتفاق افتاده؟ ساعت 4 صبح. به احتمال زیاد آدم‌ها ساعت 4 صبح تو خونه هاشونن. بریم دکل‌های مخابراتی اون منطقه رو چک بکنیم، ببینیم که آیا تلفن این دو نفر یعنی کوینسی و جمار اون روز و اون ساعت وصل شده به این دکل‌های مخابراتی یا نه. میدونید فرایند کار اینطوریه که شما هر وقت که وارد یک منطقه میشید نیازی نیست که گوشیتون رو روشن بکنید، زنگ بزنید، پیغام بدید. صرف این که گوشیتون توی جیبتون روشن باشه ولو در حالت لاک، وصل میشه به این دکل‌های مخابراتی که آنتن بگیره، یه سری سیگنال رد و بدل میشه. این رد و بدل شدن سیگنال‌ها یه سری لاگ توی اون دکل مخابراتی جا میذاره که قابل پیگیریه. پلیس هم میاد این لاگ‌ها رو بررسی میکنه تا ببینه که آیا تلفن جمار و تلفن کوینسی در اون روز مشخص و در ساعتی که قتل اتفاق افتاده توی اون محدوده بوده یا نه. کار طولانی بوده ها، کار آسونی نبوده، ولی بعد از چند هفته متوجه میشن که بله، تلفن این دو نفر به دکل‌های مخابراتی نزدیکی محل قتل وصل شده. خب الان پلیس دیگه سند و مدرک هم داشته، باید ازشون اعتراف می‌گرفته. اینا هم که در اختیار پلیس بودن دیگه، تو زندان بودن. میارنشون به اداره پلیس، شروع می‌کنن ازشون بازجویی کردن، ولی هیچ کدوم از اینها قتل رو گردن نمی‌گیرن. دو سال، بیشتر از دو سال از پرونده گذشته، پلیس دیگه خسته شده، می‌خواد پرونده رو به سرانجام برسونه و دیگه منتظر اعترافات اینها هم نمیشه. از نظر اونها انگیزه وجود داشته، سند و مدرک وجود داشته و پرونده این دو نفر رو با همین شواهد و مدارکی که وجود داشته میفرسته به دادگاه تا توی دادگاه قاضی و هیئت منصفه تشخیص بدن که آیا این دو نفر گناهکارن یا نه. دادگاهشون که شروع میشه هیچ کدوم از اینها گناهشون رو گردن نمیگیرن و میگن که ما ربطی به کشته شدن چینکس نداشتیم. دادستان میاد تئوری پلیس رو مطرح میکنه و میگه که به احتمال زیاد کسی که تیراندازی رو انجام داده کوینسی بوده و جمار هم توی ماشین منتظر بوده که این کارش رو بکنه، فرار بکنن، رانندگی بکنه، فرار بکنن و این مدت هم اینها به هیچ کسی حرف نزدن. در نهایت دادگاه ها بدون اینکه اونها اعتراف بکنن تموم میشه و هیئت منصفه و قاضی این دو نفر رو به جرم قتل و حمل و استفاده غیرقانونی از سلاح گرم گناهکار میدونن و برای هر کدومشون 25 سال حبس میبرن. چون اینها اعتراف نکرده بودن و خب دقیقاً هم مشخص نمیشه که کدومشون بوده که تیراندازی رو انجام داده و کار رو تموم کرده، برای جفتشون حکم معاونت در قتل، چیزی شبیه به معاونت در قتل میزنن. به هر حال اینها رو برای 25 سال میفرستن زندان و این حکم هم اضافه میشه به حکمشون برای اون دزدی ناموفق از بانک. هنوزم که هنوزه، الان که سال 2023 این دو نفر توی زندانن و فکرم نمی کنم که حالا حداقل تا 15-20 سال دیگه بتونن از زندان بیان بیرون. با توجه به اینکه جرمشون رو قبول نکردن، به احتمال زیاد اگر درخواست آزادی مشروط بدن هم قبول نمیشه. پرونده امروز همینجا به اتمام میرسه. چینگز هنوزم که هنوزه هر از گاهی موزیکا شنیده میشه. جنی هنوز یاد چینگز شوهرش رو زنده نگه میداره، رابطش با لیام، اون یکی پسر شوهرش، خیلی خوبه و جنی فهمید که توی یک ماجرا نباید یک بچه بیگناه رو تنبیه کرد و بهش آسیب رسوند و ولو از زندگی ساقطش کرد. همین یه قلم رو اگه از داستان امروز من یاد بگیرم، برای فکر میکنم کل عمرم بس باشه. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. به نظرم برای این ویدیو میتونه دیگه کافی باشه همین قدری که گفتم. خوشحال میشم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. با کمال میل همشون رو میخونم و اگر در توانم باشه بهشون جواب میدم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید فراموش نکنید که لایکش بکنید، اون رو برای دوستانتون بفرستید و اینکه هنوز دارید من رو تماشا میکنید نشون میده که خیلی کارتون درسته. دمتون گرم. امیدوارم که همیشه سلامت باشید و اوقات خوبی رو بگذرونید.